أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بس در أجزاء يا مقدمات الداخلي بود باصطلاح أصوليون، و آیا این مقدمات داخلی یعنی اجزاء مرکب، مرکبات مثلا شرعی، این اجزاء خارجیش هم وجوب غیری پیدا میکنه یا نه؟ عرض کردیم دو دلیل مرحوم صاحب کفایه بر عدم وجوب غیری اجزاء اقامه کرده، یکی در حاشیه بر کفایه، یکی هم در متن کفایه. در حاشیه گفته مقتضی و ملاک وجوب غیری نیست، این وجه مفصلا گذشت. در متن کفایه دلیل دوم را داره که وجوب غیری اجزا محظور عقلی و امتناعی داره، چون مستلزم این است که جزء هم به عنوان اینکه جزء واجب مرکب وجوب نفسی ضمنی داشته باشه، و هم به جهت اینکه مقدمه داخلی مرکب لا یوجد الا به وجوده، مثلا بعد از وجوده این وجوب غیری خواهد داشت، اجتماع وجوبین و اجتماع مثلین بر یک عنوان که همون عنوان واقع اون جزء از رکوع سجود مثلا در نماز، چون وجوب غیری به عنوان مقدمه نمیخوره، مقدمه حیثیت تعلیلی است، به اون واقع میخوره که همون عنوان ذاتیه که به همون عنوان هم واجب شده به وجوب دیگری، این اجتماع مثلینه برای یه عنوان واحد و این محاله. این وجه دوم که در حقیقت ابراز مانع امتناعه، یه برهانیست در حقیقت بر امتناعه وجوب غیری مقدمات داخلی و اجزا، این مورد دو تا اشکال قرار گرفته، یعنی دو شکل پاسخ داده شده از این در کلمات بعد از صاحب کفایه. یه پاسخ در تقریرات امام هست، ایشون یه جور پاسخ داده، یه پاسخ هم مدرسه میرزا دادن و برخشون هم خود میرزا یه اشکالی هم کرده، ولی بالاخره مرو به آقای خویی و دیگران اون اشکال پاسخ قبول کردن و پاسخ درستی دونست. بالاخره دو تا پاسخ داده شد از این دلیل دوم، گفتن این دلیل دوم تمام نیست. پاسخ اول اینه، گفته شده که اینجوری نیست که اجتماع ضدین، اجتماع مثلین لازم بیاد برای یک عنوان و برای یک شیء، چون جزء که مقدمه داخلی است غیر از کل، کل مجموع الاجزاء، جزئی که واجب میشه به وجوب غیری هر کل و جزء، جزء فی نفسه لا به شرطه، اونجوری که مرحوم صاحب کفایه گفت جزء عبارت از اون جزئی است که لا به شرط از انضمام بقیه اجزاء لحاظ بشه و اعتبار بشه در ذهن. پس بنابراین کل جزء جزء را وقتی لحاظ میکنیم به لحاظ لا به شرطی، این موضوع وجوب غیریه، این عنوان و این لحاظ ذهنی جزء به این اعتبار موضوع وجوب ذهنیه، هم وجوب غیریه. همین جزء با منضم به بقیه اجزا وقتی نگاه بشه بهش، این یک اعتبار دیگری است، مجموع الاجزاء و منضمن بعضها به بعض، همه با هم داره لحاظ میشه این اجزاء، جز مقید با اجزاء دیگه لحاظ میشه، در ضمن اجزاء دیگه لحاظ میشه، این یک لحاظ ذهنی دیگری است، یه اعتبار ذهنی دیگری است، غیر از این اعتبار به شرط شیئیت، اون لا به شرط، این به شرط شیئیه. و کل جزء لا به شرط از سایر اجزاء و الاجزاء کلها یا کل جزء به شرط سایر الاجزاء به نحو شرطش منضمن به سایر اجزاء، اینا هم عنوانشون فرق میکنه، یعنی هم فرق عنوانی و اعتباری دارن، او لا به شرط، این به شرط شیء، این مجموعه اجزا درش لحاظ شده، او فقط یه جز درش لحاظ شده. هم لحاظش و اعتبارش فرق میکنه، اعتباراً با هم فرق میکنن، هم واقعاً هم هر جزی فقط اون جز رو نشون میده، بقیه و تقیدش بقیه اجزا نشون نمیده، به خلاف کل، کل همه اجزا رو با هم نشون میده. واقعی هم بینشون فرق، حقیقتی هم بینشون فرق است، فرق و فرق اقل و اکثر. بنابراین اجتماع دوتا وجود بر یه عنوان لازم نیومد. اجتماع دوتا وجود بر دو چیز، یکی وجوب غیری روی جز میره وقتی لا به شرط نگاش کنی، یعنی فقط جز رو میبینی چیز دیگری نمیبینی، و لا به شرط از اجزای دیگری، اجزای دیگر هم باشه عکس نشده، ممکنه به تنهایی باشه در خارج، پس بقیه اجزا دیگه اینجا دیده نمیشه، اونجا یه عنوان دیگری همه اجزا رو با هم میبینی. این هم اعتباراً با هم فرق دارن، هم حقیقتاً بینشون مثلا اقل و اکثره، این حاکی از اون نیست، اونم حاکی از این نیست، هر کدوم حکایت از چیزی دیگری میکنه. پس حاکی و محکی مثلا دوتا شد و دو لحاظ ذهنیست، دو شیء هم اعتباراً، چون اعتبار لا به شرطیت غیر از ارتباط مجموع، اعتبار مجموعیت و به شرط شیئیت، هم حقیقتاً و واقعاً. وقتی این شد، پس اجتماع مثلین بر یک شیء نشد تا بگید محال ممتنعه. اگر اینا هر دو بر یه عنوان بود، بله اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین محال بود، چون متقابل اینه. ولی اینا دو چیزه. این حاصل پاسخ اول. این پاسخ تمام نیست به نظر ما. اولا بنابر همونجور که در جلسه قبل عرض کردیم، بنابر این که وجوب غیری متعلقش مقدمه موصله است، نه مطلق مقدمه، یعنی مبنای صاحب فصول، نه مبنای صاحب کفایه، که بعد مفصل این مبنا خواهد آمد تفصیلش و ادلهش، آنچه که متعلق و معروض وجوب غیری است، جزء مشروط به توأم بودن به واصل شده به ذل مقدمه است، یعنی توأم با ذل مقدمه، مقدمه موصله است. اونجا خواهیم گفت که مقدمه موصله عبارت از مجموع اجزاء مقدماتی که لازمه برای وصول به ذل مقدمه، که این مجموع یه وجوب غیری بیشتر نداره، نه اینکه هر تک تک اینا یه وجوب غیری داره، یک وجوب غیری میخوره به مقدمه موصله که مجموع موصله است. اینجا هم همینجور، اگر مقدمه داخلی رو گفتیم متعلق وجوب غیری است و وجوب غیری هم به مقدمه موصله میخوره، یعنی جزئی که موصله به کله، چون ذل مقدمه اینجا چیه؟ کله، یعنی جزئی که مقید به اجزای دیگره، مقید به وصوله، به وصولش با اینی که اجزای دیگر باشه، یعنی مجموع الاجزا میشه مقدمه، میشه یه مقدمه داخلیه، همونجوری که مجموع مقدمات خارجی یک مقدمه است، چون موصلش واجبه و مجموع موصله نه تک تک. اونجا اینو خواهیم گفت طبق اون مبنا مجموع الاجزا میشه المقدمه الموصله به ذل به کل، و مجموع الاجزا عین الکله، اعتبارا هم میشه یکی فضلا از واقع. این اولا کل جزء لا به شرطه، اون لا به شرطیت برای مقدمه موصله که کسی نگفته، لا به شرطیت را برای ذات مقدمه گفته، من صاحب کفایه نگفته المقدمه تو موصله لا به شرطی، که نمیشه لا به شرط باشه، قید موصله درش عقد شده مقدمه موصله. احسن، ایصالم یعنی توأم بودن با ذل مقدمه، توأم بودن با ذل مقدمه اینه که بقیه مقدمات هم باشه، ولی توأم نیست با ذل مقدمه. پس بنابراین طبق مبنای صاحب فصول، چون قید موصله اضافه شد بر مقدمه در معروض وجوب غیری، قهرن طبق اون مبنا روشنه که دیگه نمیتونیم بگیم مقدمه داخلیه وجوب غیری داشته باشه، چون آنچه که واجب وجوب غیری داره ذات مقدمه نیست، تا بگیم مقدمه لا به شرطه غیر از اونه، آنچه که وجوب غیری داره مقدمه موصله به ذل مقدمه است، که مجموع الاجزاء اجزای مقدمه یه وجوب غیری دارن، و این مسابقه با همون کله، حتی اعتباراً و لحاظاً فضلاً از ملحوظاً. و اما بنابر مبنای صاحب کفایه، طبق مبنای صاحب کفایه هم بازم عرض کردیم دیر اون جلسه گذشته، که درست لحاظ و اعتبار این هر جزء فی نفسه وقتی لحاظ میشه لا به شرط، تصورش غیر از تصور جزء به شرط شیء، به شرط الانضمام. لحاظاً و اعتباراً اینا دو تاست، یک لحاظ نیست، دو لحاظه، دو تصور ذهن. این درسته، فرق اعتباری داره، ولی این فرق اعتباری ملحوظاشون یکیه. در اون بحث دلیل وجدانی که گفتیم ملحوظ این دو تا یکیه، وجوب و غیری یا کلن وجوب و اراده و این حرفا که در عالم نفسه، درسته معروض به ذاتش لحاظ ذهنیست، نمیتونه به خارج متعلق بشه، چون ما فی نفس لا یعرضو علی ما فی الخارج، معروضش لحاظ ذهنیه. ولی خصوصیاتی که در لحاظ عقد شده ولی در ملحوظ اثری نداره، یعنی ملحوظ یکی میشه در این دوتا لحاظ، اینجا دوتا اراده و دوتا صفت نفسی متقابل با هم به این دوتا ملحوظ، ولو با دوتا یه ملحوظ ولو با دو لحاظ باشه متعلق نمیشه. اینجا اینجوریست، وحدت ملحوظ کافیست، در عدم امکان تعلق وجوب غیری و وجوب نفسی هر دو به همین ملحوظ، ولو از خلال دو تا لحاظ، لحاظ لا به شرطیت و لحاظ به شرط شیئیت. بالاخره با اون لحاظ به شرط شیئیت باز اون امر را مولا، امر نفسی و وجوب نفسی را میخواد متعلق کنه، یا اراده نفسیش متعلق میشه به ملحوظ با اون لحاظ، که ملحوظ چیه؟ همین جزئه با اجزای دیگر، با اون جزء، با اون جزء، با اون جزء دیگر. پس وحدت ملحوظ درش هست، این جزء هم در اون ملحوظ هست که کل، هم در لحاظ لا به شرط هست، هم در لحاظ به شرط شیء ذهنی هست، هم در لحاظ لا به شرطی هست، ذات جزء. اونجا میشه معروض وجوب نفسی، اینجا میخواد بشه معروض وجوب غیری. و چون ملحوظین یکیه، گرچه در دو لحاظ اعتباریه، همین کافیست برای امتناع. مرکز امتناع، امتناع متقابلین، وحدت ملحوظه نه وحدت لحاظ. اگر لحاظ متعدد شد ولی ملحوظ واحد بود، بازم محاله. به چه برهان، به چه دلیل؟ وجدانن که روشنه، ولی برهانم برای این هست، برهانش اینه که اگر گفتیم نه وحدت ملحوظ کافی نیست برای امتناع، لحاظ هم باید یکی باشه، اگر لحاظ دوتا شد، یکی اعتبار لا به شرطیت شده که اعتبار به شرط شیء کل، این دیگه عیبی نداره، دوتا صفت و عرض متقابل جمع بشه بریم، اگر اینجور شد پس بس شما ملتزم بشه، نقضی وارده، این که بشه یک کلی واجب باشه یه جزء لا به شرط حرام باشه، کسی میتونه قائل بشه؟ یعنی نماز واجب باشه ولی مثلا رکوعش حرام باشه، میشه امر به نماز کنه مولا و نهی کنه از رکوع لا به شرط؟ نمیتونه. طول مولی خبری نیست اینجا. نمیتونه مولا امر مرکبی کنه و نهی از یه جزءش لا به شرط کنه؟ قطعا اینجوره، از گوش بده و بعد حرف بزن. نمیتونه مولا امر به مرکبی کنه و نهی حرمت رو روی جزءش قرار بده، با اینکه خب اینجا هم همینجوره، اینجا هم جزء لا به شرطه، نه به شرط عدم، لا به شرط عقص کرده. چرا نمیتونه مولا امر به یه مرکبی کنه و نهی از یه جزءش لا به شرط از انضمام و عدم انضمام کنه؟ چرا این محاله؟ با اینکه در عالم اعتبار جزء یه اعتباری داره، یه تصور و لحاظ داره، لحاظ لا به شرطی شده، کل جز این لحاظ درش نیست، لحاظ دیگریه، ولی چون ملحوظ به کل هم باز این جز را شامله، اجمالاً به قول تعبیر عرفی این جز تو اون کل هم هست، تو لحاظ کل، یعنی فرقشون در لحاظ، به لحاظ ملحوظ این جز در لحاظ لا به شرط با همین جز در لحاظ به شرط شیء ذاتشون یکیه، دو شکل لحاظ ذهنی شده، یه دفعه لا به شرط لحاظ میشه، این یه تصور ذهنی است، یه دفعه به شرط شیء لحاظ میشه، این یه تصور ذهنی دیگر است، ولی ملحوظ به این تصور دوم با ملحوظ به تصور اول با هم یه نقطه اشتراک دارن، اون ذات جزئه. نمیشه این ذات جزء هم حرام باشه ولو از خلال لحاظ لا به شرطی، هم واجب باشه ولو از خلال لحاظ به شرط شیعی، چون ملحوظشون یکیه. لذا مولا نمیتونه امر کنه به نماز و نهی کنه از یکی از اجزای نماز، نمیشه. اگه امر کرد به نماز دیگه نمیتونه نهی کنه از رکوعش، نمیتونه نهی کنه از سجود. اگه نهی کرد دیگه امر باز بخوره به غیر این جزء، به سایر اجزا، نه این جزء. مسلمه از نظر فقهی و اصولی، هیچ اصولی قائل نمیشه که میشه مولا امر رو مرکبی کنه و نهی از جزءش کنه لا به شرط. بنابراین روشنه آنچه که معیار تمانعه و امتناع اجتماع متقابله اینا ضدین یا مثل این فرق نمی کنه. آنچه که مانع و موجب ممتنعه، چون اجتماع متقابله اینه برای یک شیء ممتنعه، حالا چه ضدین باشن چه مثلین، این است که اون ملحوظ به دو لحاظ ذهنی یه چیز باشه، خواه در دو لحاظ ذهنی و دو اعتبار ذهنی اختلاف اعتباری داشته باشن، یا نه در یک لحاظ و یه اعتبار ذهنی باشن. وحدت ملحوظ به دو لحاظ موجب امتناع اجتماع ضدینه یا اجتماع مثلینه، که مثل اجتماع ضدین اجتماع متقابلینه، بر یه چیز نمیتونه عروض پیدا کنه و عارض بشه. بنابراین این جواب اول تمام نیست، یعنی بحث دیگه او ربطی به اینجا نداره. این بحث این وجه پس پاسخ اول تمام نیست. پاسخ دوم که مکتب مرحوم میرزا و مدرسه میرزا این پاسخ رو دادن، فرق نمی کنه اینجا بحث از مثل این چه نفسی این باشه چه یکی نفسی، این بحثی که مطرح نکرده کسی اینجا. آقایون قبول دارن که مثل دوتا وجوب چه یکی نفسی که غیری متقابله اینن، چون مثل اینن متماثله مثل متضاده اینن. این بحث های دیگر قاطع نکنید، ذهنتون هم مشوش نکنید. پاسخ دوم، پاسخ دوم رو مرحوم میرزا داده، خودش هم یه اشکالی کرده، ولی خب مدرسهش و مکتبش و شاگردهشون بعضیشون قبول گفتن اشکال وارد نیست، اصل این پاسخ درسته، پس دلیل دوم صاحب کفایه تمام نیست. حاصل پاسخ دوم اینه، گفتن اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین نیست، اجتماع ضدین نمیشه، ولذا امر به کل نهی از جزءش، وجوب کل، حرمت یک جزء، این ممکن نیست جمع بشه، اون درست. ولی اجتماع مثل این تقابلش گرچه متقابله اینه، ولی فرق میکنه با اجتماع ضده. اجتماع دو وجوب در یک عنوان برای یه چیز با یه عنوان محاله، چون مثلا اجتماع مثل این به دقیقه محاله، ولی اصلش و ذاتش محال نیست، حدش محاله. یعنی چی؟ یعنی گفتن اگر این دوتا وجوب بخواد به حد دوتا وجوب باشه، یه وجوب مثلا استقلالی، یه وجوب دیگر استقلالی بر همین عنوان و معروض واحد و ملحوظ واحد، یه وجوب غیری، یه وجوب نفسی، به طوری که دوتا وجوب باشه به حد، به حده ما هر کدوم حد خودش هم داشته باشه، برای این محاله، چون یک عرض، یه معروض دوتا عرض نمیگیره. یک معروض مثلا یه جسم دوتا بیاض نمیتونه داشته باشه، دوتا وجوب به قید دوتا بودن، با حد دوتا بودن، دوتا وجوب نفسی یا دوتا وجوب نفسی یا وجوب غیری نمیشه. ولی ذات وجوب، ذات دوتا وجوب قابل اجتماعه، به این معنا که این وجوب، چون اینم وجوبه اونم وجوبه، در یه اینا مبدل میشن به یه وجود، وجوب مؤکد، یه وجوب شدید، مثل دوتا بیاضی که مندک میشن در یک جسم، بر یک جسم به یک بیاض خیلی شدید، شدت پیدا میکنه، تأکد پیدا میکنه. اینجا هم اینجوریه، اینجا هم در باب وجوبات میشه یک عنوان از دو جهت واجب بشه، وقت میشه به یه وجوب شدید، هم نماز مثلا، هم وجوب وفای به نذر داره، چون نذر کرده نمازشو بخونه، هم شرعاً به عنوان اولی واجب نماز، هم به عنوان وجوب وفا به نذر واجب نماز. وقت نماز میشه واجب به دو تا وجوب، ولی نه دو تا وجوب که دو تا وجوب به حده باشه، میشه یه وجوب مؤکد. ازش تعبیر میشه در فقه به وجوب مؤکد. خب ایشون میگه این در اینجا معقوله، پس ما اصل دلالت بر ملاک وجوب غیری اگه قبول کردیم، میگیم اینجا این مقدمات داخلی هم واجب میشه به وجوب غیری، ولی این وجوب غیری با اون وجوب نفسی جمع میشه، میشه یه وجوب شرعی مؤکد، هم ملاک وجوب غیری درش هست، هم ملاک وجوب نفسی درش هست، یه وجوب مؤکد میشه. میشه شبیه اونجایی که یه واجبی، واجب مستقلی مقدمه یه واجب دیگری قرار بگیره. اونجا چی میگی؟ مثل نماز ظهر. نماز ظهر هم خودش واجب نفسی است، هم چون در نماز عصر که نماز فریضه دیگری است عقد شده و قید شده که قبلش ظهر قرار بگیره، پس کسی که ملتفت ناسی نیست، ذاکره، متذکره، این مکلف به این که این است که نماز ظهرش قبل از عصر انجام بده، یعنی نماز ظهر میشه مقدمه واجب نسبت به نماز عصر، چون در نماز عصر قید شده که نماز عصرت رو بعد از خوندن نماز ظهر انجام بده، پس مقید شد نماز عصر به این که میبایستی متقید باشه، متصف باشه به این صفت که بعد از انجام نماز ظهر انجام بگیره، وقت نماز ظهر میشه قید واجب نسبت به نماز عصر. قید هم که مقدمه خارجی است، واجب وجوب غیری است، این دیگه بحثی درش نیست. ما گفتیم در قیود مثل طهارت، مثل قیودی که در نماز واجب قید باشه جز نباشه، تقید به اونها جز باشه، قید میشه مقدمه خارجیه در حقیقت و وجوب غیری داره. اینجا نماز ظهر میشه دارای دو وجوب، یه وجوب نفسی چون خودش فریضه اوله وقت ظهره و زواله، یه وجوب غیری چون مقدمه واجب و فریضه دومه در این وقت، چون نماز عصر مقید به این که قبل ان یکون قبل خود ظهر، پس میشه قید الواجب النفسی و قید الواجب النفسی واجب غیری. یه وجوب غیری از وجوب نماز عصر مترشح میشه بر وجوب بر نماز ظهر، با اینکه نماز ظهر وجوب نفسی هم داره. این وجوب هم به عنوان مقدمه نیست، چون مقدمه حیثیت تعلیلی است، همونجا گفتیم اینجا این همونه، وجوب میخوره به ذات نماز ظهر، این وجوب غیریه، پس هم میشه واجب نفسی هم میشه واجب غیری، اشکالی هم نداره. میگید اجتماع مثلینه، میگیم نه اینجا دوتا وجوب نیست، یه وجوب مؤکده، یک وجوب یه وجوب مؤکدی اینجا درست میشه. چرا؟ اشکالی نداره. یه وجوب غیری و نفسی اینا اصطلاحاتیست که ما میگیم، یعنی اون ملاکش در خودشه، این ملاکش در چیزی دیگره، ولی بالاخره از نظر اراده و وجوب هر دو اراده، یه اراده شدید اینجا نسبت به نماز ظهر خواهد داشت مولا، به عبارت اخرى یه اراده مؤکدی که این اراده دوتا منشأ داره و این دوتا منشأش سبب تأکدش شده، یه منشأ ملاک نفسی که در نماز ظهر هست، یه منشأ هم این که این نماز ظهر مقدمه یه ملاک بعد دیگری قرار میگیره که در نماز عصر هست، چون این قید اونه در حقیقت، محقق اونه، از اون جهت هم اون ملاک هم اقتضای اراده این رو داره، یه اراده شدیده شکل میگیره، این اراده مؤکده. در خیلی در فقه موارد اینجوری زیاد هست که جایی که دوتا عنوان واجب بشن در یک معنون و عنوان دوتا دلیل اثبات وجوب کنن بر یک مورد با یه عنوان، یا حتی با دو عنوان اگر جوری باشه که نشه دو جمع باشه، چون مثلا شمولی باشه نه بدلی، چون اجتماع تعدد عنوان کسی بگه کافیه برای جمع بین متقابلین، در جایی که یکیش بدلی باشه اگر شمولی باشه اونم کسی قائل نیست، بالاخره چه با وحدت عنوان چه با تعدد عنوان در جایی که شمولی هر دو حق اینجا قائل به تأکد میشن. اکرام هاشمی هم یه وجوب مؤکد پیدا میکنه، اگر بگه اکرم الهاشمی بگه اکرم العالم، یه کسی که هم عالم هم هاشمی یه وجوب مؤکدی برش پیدا میشه، وجوب اکرامش، چون دو تا عنوان برش منطبقه، هم عالم هم هاشمی. حالا اینجا که اصلا یه عنوانم هست یا مثل نذر، بنابراین که عنوان وفاء به نذر واجب نیست، واقع اون فعل منظور واجب میشه، اینجا فعل منظور هم وجوب نفسی داره، چون نمازه، نماز واجب نفسی است، شارع هم واجب، هم این نذر کرده که نمازاشو بخونه و میشه واجب، یا مثل اینجا که ظهر میشه مقدمه عصر، هم فی نفسه واجب نفسی است، هم به جهت اینکه قید واجب نفسی دیگری است وجوب غیری داره، میشه وجوب مؤکد. اینجا هم همینجور. بنابراین این امتناعی که شما گفتید در اینجا اگر به معنای اینه که دو تا وجوب به عنوان دو تا بخواد بشه، بله این ممتنعه، ولی یه وجوب شدید مؤکد مثل دو تا سفیدی که سبب یه سفیدی قوی و شدید نور قوی بشه، دو تا منشأ نور یه نور قوی مؤکد ایجاد کنه، اینجا همینجور. پس ذات وجوب غیری محفوظ شد. اینا مقصودشون اینه که ذات وجوب غیری ولو ضمن یک وجوب مؤکد معقوله متعلق بشه به جزء، اگر جزء مقدمه داخلی شد و اگر اون دلیل اول تمام نشد که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه گفته بود. یعنی اگر ملاک وجوب غیری باشه مانعی نیست اینجا بگیم این مقدمات هم واجب میشن به وجوب نفسی هم واجب میشن به وجوب غیری، ولی دوتا وجوب نیست، یه وجوب مؤکد شکل میگیره، مثل نماز ظهر که میگیم هم واجب به وجوب نفسی است هم چون مقدمه اصل واجب به وجوب غیری است، ولی به این نحو یه وجوب مؤکد اینجا، یه اراده تشریعیه مؤکده در اینجا شکل میگیره. پس ذات وجوب غیری یه مقدمات داخلی که اجزا باشن محال نیست. و اینم پاسخ دومه که این پاسخ رو مرحوم میرزا اصلش داده و همین مثال ها هم زده. پس امتناع در کار نیست به لحاظ روح حکم وجوب غیری مقدمه داخلی یا اجزا، شکلش از دو وجوب اینجا میشه یه وجوب مؤکد ولی ذاتش هست. اون وقت اشکال کرده خود مرحوم صاحب میرزا بر همین پاسخ خودش، ولی شاگرداش این اشکال رو قبول نکردن. یه اشکالی خود ایشون کرده که برخی دیگران هم شاید مرحوم عراقی هم این اشکال رو داره، اشکالی که ایشون کرده گفته این تأکد درسته، ما قبول داریم که یک سنخ حکم یعنی دو تا حکم متماثل مثل دو تا وجوب دو تا حرمت میتونه جمع بشه برای یک عنوان، ولی نه به حد هما به تعدد هما، بلکه به عنوان یه واجب یه وجوب مؤکد. اینه در فقه داریم، اشکالی هم نداره، اینجا هم میشه، ولی این جاییست که اون وجوب غیری طولی نباشه، اون وجوب دوم با وجوب اول در طول او نباشه، در عرض باشه. مثل همین مثالی که زدید، ظهر هم واجب نفسی است هم مقدمه یه واجب نفسی دیگری که صلات العصر قرار میگیره. خب وجوب غیری که نشأت گرفته از وجوب نفسی نماز عصر در عرض وجوب نفسی نماز ظهره، در طول اون نیست، دو تا وجوبن در عرض هم، هیچ کدوم متولد از دیگری و در طول دیگری و تابع دیگری نیست، مترشح از دیگری نیست. اونجا میشه بگیم تأکد شکل میگیره، هر دو وجوب هست ولی در یه وجوب واحد مؤکدی. اما در اینجا شما میخواهید این مقدمه واجب را هم واجب کنید به وجوب نفسی، چون جزء کله، مقدمه داخلی جزء کله و کل واجب نفسی است، پس اینم وجوب ضمنی نفسی داره، هم بعد یه وجوب غیری بگید از اون وجوب نفسی مترشح میشه یا متولد میشه باز میخوره به این جزئه، چون مقدمه است و مقدمه واجب هم مثلا وجوب غیری ترشحی داره. این وجوب غیریش چون مترشح شده از خود همون وجوب نفسی است، در طول اونه، حالا که در طول اونه نمیتونه با او یکی بشه و در یه وجود مؤکدی شکل بگیرن این دوتا، چون در طول همه. اگر در عرض هم بودن مثل نماز ظهر و عصر که نماز ظهر هم مقدمه است هم خودش واجب نفسی است میشد، یا مثل نذر و وجوب نماز نذر انجام دادن اونجا در عرضن این دوتا وجوبا میشه مؤکد بشن در یه وجوب، اونجا در طول همه، چون در طول همه نمیشه مؤکد بشن. این اشکال رو ایشون کرده در دو رتبه است به اصطلاح، چون در دو رتبه، این رتبه قبل و رتبه بعد، دو وجوبی که در دو رتبه نمیتونن، تعبیر مرحوم آغازی ها اینجوریه تعبیر مرحوم میرزا طولیت و ترشحی بودنه، تعبیر مرحوم آغازی ها تعدد رتبه است، چون همیشه از رتبه ها خیلی دفاع میکنه. اینجا هم بحث رتبه رو پیش میکشه، اینجا تعدد رتبه است. رتبه وجوب غیری در طول رتبه وجوب نفسی خودشه، یعنی اونی که ازش ترشح گرفته، نه از یه واجب دیگر. اگر بود در عرض این میشه، چون این وجوب غیری خود همین وجوب نفسی است در رتبه متأخر ازش. حالا که در رتبه متأخره، پس نمیشه باش جمع بشه در یه وجوب مؤکد، چون در دو رتبه. این را مرحوم آقای خویی ذکر کرده، بعد رد کرده، گفته رتبه، تعدد رتبه مهم نیست، آنچه که میزان در باب احکام زمانه، احکام امور زمانی هست. اگر در دو زمان بود وجوب غیری وجوب نفسی، بله نمیشد با هم در یه وجوب مؤکدی جمع میشه. اون در یه زمانی است که اون نیست، در این زمان دوم هم اولی نیست، کجا مؤکد بشه؟ ولی چون این دو رتبه از نظر زمان یک زمان داره، در دو رتبه باشه، چون در یه زمانه، حالا یه زمان میخواد این دوتا وجوب شکل بگیره، شکل بگیره در یه وجوب مؤکدی. احکام زمانیاتن نه رتب، اینجوری جواب داده ایشون. واقعش اینه که اشکال مرحوم میرزا که گفته است این در دو رتبه است، این که گفته است طولی هست، چون طولیه نمیتونه جمع بشه در یه وجوب مؤکدی، اون پاسخ که به تعبیر مرحوم میرزا، اون پاسخ درسته علا تقدیر و درست نیست علا تقدیر. چون در بحث وجوب غیری و وجوب نفسی که میگیم وجوب غیری مترشح از وجوب نفسی است، بعداً باز این از بحثایی است که بعد مفصل خواهد آمد. این که میگن وجوب غیری مترشح و ترشحی است، مترشح از وجوب نفسی است، اراده غیری تابع اراده نفسی و مترشح از اراده نفسی، دو معنا داره، اونجا بحث خواهد شد. یه معنا اینه که اراده نفسی متولد از اراده غیری، اراده غیری متولد از اراده نفسی است، یعنی اراده نفسی علت اراده غیری است. این یه معناست که از جمله مبادی سببی و اجزای علت تحقق اراده غیری است. یه معنا هم نه، اونجا خواهیم گفت، یه معنای دوم درسته، این که اراده نفسی، اراده غیری هیچ جایی نیست مگر اراده نفسی باشه، ولی اراده نفسی علتش نیست، نه علتشه، نه از اجزای علتشه. علت اراده نفسی مولا و اراده غیری مقدمات هر دو یه چیزی دیگه است، و اون ملاک نفسیه. ملاک نفسی که در یک فعلی هست، این ملاک نفسی سبب میشه مولا هم یه اراده نفسی به خود اون شیء اون ملاک پیدا کنه، هم یه اراده غیری به مقدمات او پیدا کنه. در حقیقت علت وجوب غیری ملاک نفسی است، نه خود اراده نفسی و نه خود وجوب. مثلا وجوب که امر اعتباری است، امر اعتباری که علت امر اعتباری دیگه نمیتونه قرار بگیره، اراده هم علت اراده دیگه قرار نمیگیره. ملاک اون اراده که در اون مراد هست، اون غرضه و اون مصلحته که هم موجب اراده نفسی ما فیه الغرض و المصلحه میشه، و هم موجب انقضاح اراده و شوق در نفس مولا برای مقدمات اون ما فیه الغرض و مصلحه میشه. پس در حقیقت علت ملاکات نفسی است، نه خود اراده نفسی و نه فضلان از وجوب نفسی. اگر مسلک اولی کسی اختیار کرد در اون بحث، در ترشحی بودن و تبعی بودن وجوب غیری نسبت به وجوب نفسی، که وجوب نفسی را علت گرفت، یا اراده نفسی را علت برای اراده غیری گرفت، اشکال مرحوم چیز درسته مرحوم میرزا، چون اگر علت شد، علت و معلول در یه وجود مؤکد نمیتونن جمع بشه، چون علت وجودش غیر از وجود معلوله، علت و معلول محال در یه وجود قرار بگیرن. نه چون تعدد رتبه است تا بگیم زمان معیاره، نه رتب، چون دوتا وجوده، علت و معلول نمیشه یکی بشه، تعدد وجود داره، همیشه علت وجودش غیر از وجود معلولشه، سبب وجودش غیر از وجود مسببه، اتحاد سبب و مسبب و علت معلول در یه وجود مؤکد معقول نیست. این دیگه نه به جهت ترتب، به جهت تعدد وجود. رضا اون پاسخ آقای خویی دیگه اینجا درست نیست. و اما اگر نه، گفتیم علت اراده نفس غیری ملاکش، ملاک اراده نفسی است، نه خود اراده نفسی، ملاک سبب میشه که دو تا اراده با هم انجام میگیره، یکی نفسی به ذل مقدمه، یکی هم غیبی به مقدماتش. که اینو گفتیم این محظور دیگه نیست، تأکد معقوله، حق میشه با آقای خویی. یعنی در اینجا این اراده نفسی و اراده غیری یا وجوب نفسی و وجوب غیری میتونن در یه وجوب مؤکد در این جزء شکل بگیرن، چون دوتا در طول هم نیستن، هیچ کدوم در طول دیگری نیست، هر دو معلوله این علت سالسن در حقیقت، در طول علت خودشونن که عبارت از ملاک در نفسیست در متعلق اون واجب نفسی. اما دو تا اراده ها میتونن یه اراده شدید بشن صد جز، حرفی که آقای خویی میزنه. و چون صحیح این دومیه، ما در بحث ترشحی بودن وجوب غیری خواهیم گفت که به این معنا نیست که اراده نفسی علت اراده غیری، این محاله در وجوب که محاله، در اراده هم خلاف وجدان اینجور نیست، بلکه آنچه که علت ملاک نفسی است که علت هر دو اراده است. وقتی جایی که این هر دو به یه چیز بخواد بخوره، میتونه هر دو در یه اراده شدیده مثل همون بیاض شدید، اراده هم صفت دیگه، عارض بشه برای یه معروضی که عبارت از اون جزئه. پس این تا اینجا این جواب دومی را که مرحوم میرزا داد از اون اشکالی رو که بر این پاسخ دوم داد درست نیست، اصل پاسخ درسته تا اینجا، پاسخ دوم یعنی حرف های خویی میشه تمام، که ما اینجا مثل بقیه جاها که قائل به وجوب واحد مؤکدیم بین دو تا وجوب غیری و نفسی ظهر مثلا نسبت به اصل و خودش، اینجا هم قائل میشه میگه اجزاء این مرکب واحد دو تا وجوب داره ولی در یه وجوب مؤکد شکل میگیره، هم نفسی به لحاظ کل، هم غیری به لحاظ جزئیتش و توقف کل بر جز، یه وجوب مؤکد قرار میگیره. این تا اینجا این پاسخ دوم از دلیل دوم صاحب کفایه تمامه، ولی اجازه بدید، ولی بر مبنای عدم علیت بین ارادته، که همین هم صحیحه، کسی قائل به علیت بین ارادته نمیشه، چون چه بعد خواهد آمد مفصل. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. بنابراین تا اینجا این حرف پس میشه درست، یعنی جواب دومه، یعنی جواب از دلیل دوم مرحوم صاحب کفایه که امتناعه تمام میشه، که نه اشکالی نداره وجوب غیری هم برای مقدمات داخلی که اجزاءن باشه، ولی به معنای یه وجوب مؤکد، این وجوب غیری نماز ظهر برای اصل که بیشه وجوب مؤکد با وجوب نفسی نماز ظهر، این او شده اونجا قبول کردید، اینجا هم قبول کنید. چرا میگید ممتنع؟ ممتنع نیست. یه پاسخ دیگری از این جواب دوم میشه داد، که این پاسخ در کلمات آقایون نیامده ولی شاید لبن باشه در بعضی از ذهنها، و اون این که در اینجا وجوب مؤکد هم معقول نیست. یعنی اینجوری بگیم، درسته در مثل نماز ظهر میشه فرض کرد دو تا ذاتن دو تا وجوب هست، گرچه حدشون نیست، دو تا نیست، یکیه، ولی ذاتشون هست در ضمن یه وجوب مؤکدی. اینجا با اونجا فرق داره، اینجا نه یک نه دو تا وجوب میتونه باشه، دو تا اراده میتونه باشه، چون با حد دو تا بودن اینو اونجا هم قبول کردید نیست، نه این دو تا میتونه مندک بشه در یک وجوب مؤکدی و اراده شدیدتری. به عبارت دیگر نه تعدد وجوب اینجا و اراده معقوله، نه شدت اراده معقوله که همون تأکده، شدت هم در اینجا معقول نیست. چرا؟ چون شدت اراده و تأکد اراده یا وجوب جاییست که دو تا ملاک باشه، اینجا یه ملاک بیشتر نیست. اگر هر آینه یک ملاک دیگری اقتضای وجوب غیری رو میکرد، مثل نماز عصر که ملاک دیگری است، مثل وجوب وفای به نذر که ملاک دیگری است، میشد بگیم جایی که دوتا وجوب نمیتونه با هم جمع بشه، یه وجوب مؤکد شدید مندک از هر دو وجوب شکل میگیره، و هر دو وجوب پس ذاتشون هست، حدشون نیست. ولی اینجوری نیست اینجا. اینجا ملاک وجوب غیری و اراده غیری غیر از همون ملاکی که برای اراده نفسی چیز دیگه ای نیست. خب ملاک خودشو دیگه نمیتونه تشدید کنه، این ملاک همون ملاک وجوب نفسی است که رو جزء آمده، باز موجب شدت این اراده نمیتونه بشه، چون چیزی سبب شدت اون اراده میشه که یه ملاک اضافی در کار باشه، همون ملاکه. چون همون ملاک اراده دیگه قوی تر نمیشه، شدید تر نمیشه. پس نه شدت اراده معقوله اینجا، نه تعدد اراده و وجوب معقوله. تعدد وجوب معقولی شما خودتون قبول دارید، چون یه معروض بیشتر نداره، دو تا وجود عارض نمیتونه بشه برش. یک وجود عارض مؤکد و شدید یعنی شدت عرض و شدت اراده و وجوب هم معقول نیست، چون شدت اراده و وجوب نیاز به تعدد ملاک داره که اون ملاک تشدید بشه، یه ملاک دیگه روش اضافه بشه. و وجوب غیری ملاک نداره، ملاکش هم ملاک وجوب نفسیه، اونم که یه ملاک بیشتر نیست، تشدید هم نشد. بنابراین اینجا حق با صاحب کفایه است. دلیل دوم صاحب کفایه هم درست میشه مثل دلیل اولش که در جلسه گذشته گفتیم تمامه عدم مقتضی وجود مانع هم هست. به این معنا که اگر شما بخواید در اینجا دو تا وجوب قائل بشید، این که محاله به حد دو تا دوئیت، یه وجوب مؤکد بخواید قائل بشید، یک وجوب مؤکد معقول، دو تا وجوب در یه جایی که معنونش معروضش یکیه در یه وجوب مؤکد شدیدی شکل میگیره، ولی اون جایی که ملاک داشته باشه شدت، اینجا شدت ملاک نداره، پس وجوب مؤکدی هم در کار نخواهد بود. بنابراین هم دلیل اول صاحب کفایه درسته که لا مقتضی للوجوب الغیری، بلکه بنابر مقدمه موصله اصلا لا موضوع للوجوب الغیری، همونجوری گفتیم یه موضوع میشه هر دو، سه مقدمیت نیست. و ثانیا اگرم باشه اینا نمیتونه دو تا وجوب جمع بشه، دو تا اراده، چون با دو تا با قید دوئیت دو تا بودن با حدش و محال شما قبول کردید. به نحو مؤکدم نیاز داره به شدت ملاک، اینجا ملاک اضافه نمیشه تا اینکه ملاک تا یه وجوب شدید و اراده شدید شکل بگیره. پس هر دو دلیل صاحب کفایه تمام و مقدمات داخلیه واجب به وجوب غیری نیستن. صلی الله علی محمد و آله.